اینجا مشهد است، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و یاران همیشه همراه، سلام بر شما. صبح جمعه‌تان به خیر و نیکی باشد انشاءالله. دوستان عزیز، بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده پخش امروز به اتفاق همکارم خانم مرضیه آقایی صدابردار خوبمان در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری در بخش صبحگاهی این رسانه. دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه لحظاتمان را مزین می‌کنیم با شنیدن آیات 1 تا 18 سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعل لي من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
لحظاتتان پر از خوشی و آرامش باشه دوستان. امروز جمعه هست، 21 ماه عقرب 1400 هجری شمسی که مصادف است با 12 نوامبر 2021 میلادی و 6 ربیع الثانی 1443 هجری قمری. و اما برنامه هایی که در این روز خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد: تقویم تاریخ در ساعت 6:10 صبح و وقت ایران و 7:10 صبح و وقت افغانستان تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و بعد از آن می توانید رازهای زندگی را بشنوید. گلبانگ غزل عنوان برنامه است که در ساعت 7:25 صبح و وقت افغانستان خواهید شنید و رهبری و ایران امروز را بعد از آن تقدیمتان می کنیم. همراه با خورشید را می توانید در ساعت 7:50 صبح و وقت افغانستان شنونده باشید و در ساعت 8 صبح و وقت افغانستان هم اولین بخش خبری به سمعتان خواهد رسید. در ساعت 8:10 صبح به وقت افغانستان هوای انتظار را تقدیمتان خواهیم کرد و در ساعت 8:45 صبح به وقت افغانستان هم داستان‌های تمثیلی را خدمت شما علاقمندان پخش خواهیم کرد. در ساعت 9 صبح به وقت افغانستان هم بخش دوم خبرهای صبحگاهی رادیو دری و سمعتان میرسد. در ساعت 9:10 صبح به وقت افغانستان انیس تنهایی را تقدیم شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی میکنیم و در ساعت 9:25 هم از اطفال نازنین دعوت میکنیم که شنونده شاپرک باشن. در ساعت 9:40 به وقت افغانستان پند پیران را میشنوید و در ساعت 10 صبح به وقت افغانستان هم میتوانید خبرهای رادیو دری را دنبال کنید. اینجا ایران است را می توانید در ساعت 10:10 صبح به وقت افغانستان شنونده باشید و بعد از آن برنامه طنز و شنیدنی شکرستان را تقدیم شما دوستان عزیز خواهیم کرد و در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان می توانید همراه شوید با همکارانمان در واحد خبر و آخرین بخش خبرهای صبحگاهی را بشنوید. در ساعت 10:10 صبح وقت ایران و 11:10 صبح وقت افغانستان رازهای زندگی را می توانید شنونده باشید و در ساعت 11:20 قرار بندگی را می شنوید. منجی را بعد از آن می توانید شنونده باشید و در ساعت 12 هم مهمان جمعه را تقدیمتان خواهیم کرد و آخرین بخش از برنامه های صبحگاهی هم برنامه کنکاش هست که در ساعت 12:30 تقدیمتان می کنیم. خب دوستان عزیز، می توانید در این لحظه تقویم تاریخ را بشنوید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 21 عقرب سال 1400 هجری شمسی برابر با 6 ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 12 نوامبر سال 2021 میلادی است. از 1318 سال پیش در روز 6 ربیع الثانی سال 125 هجری قمری، هشام ابن عبدالملک دهمین خلیفه اموی پس از نزدیک به 20 سال حکومت مستبدانه مرد و در سال 72 هجری قمری به دنیا آمد و در سال 105 هجری قمری خلافت را در دست گرفت. هشام را فردی بخیل، خشن و ستمگر خواندند که به ویژه بر شیعیان بسیار سخت گیر بود و با امام محمد باقر علیه السلام، نواده پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، معاصر بود و ایشان را بسیار آزرد تا آنکه فرمان قتل آن حضرت را صادر کرد. همچنین هشام قیام زید ابن علی نوه امام حسین علیه السلام را به شدت سرکوب کرد و دستور داد جنازه وی را به آتش بکشند. در دوره حکومت این خلیفه اموی، اگرچه در شرق و غرب سرزمین های اسلامی مناطق تصرف شد، اما قیام های متعددی نیز به دلیل ظلم و ستم هشام شکل گرفت که به تضعیف حکومت بنی امیه انجامید، چنانکه 7 سال پس از مرگ او حکومت این خاندان ستمگر توسط عباسیان منقرض شد. ۶۲۷ سال پیش در چنین روزی 6 ربیع الثانی سال 816 هجری قمری، میر سید شریف جرجانی، ادیب و فاضل ایرانی در شیراز درگذشت و در سال 740 هجری قمری در نزدیکی گرگان کنونی در شمال ایران متولد شد. میر سید شریف یکی از رجال بزرگ آغاز عهد تیموری در ایران و از جمله شاگردان قطب‌الدین رازی، دانشمند برجسته آن عصر به شمار می رفت. از میر سید شریف آثار متعددی به یادگار مانده که از جمله آنها می توان به رسالت الکبرا فی المنطق و شرح مواقف قاضی عضدالدین ایجی اشاره کرد. ۵۹۱ سال پیش در چنین روزی، ششم ربیع الثانی سال 852 هجری قمری، ابن عیاس مورخ مشهور مصری متولد شد. او برای نقل اخبار آنها را با نثر ساده و بدان شکل که در زبان محاوره نقل می شد به رشته تحریر در می آورد و قواعد دستور زبان را در آنها رعایت نمی کرد. این شیوه آثار ابن عیاس را از لحاظ زبانشناسی و مطالعه تحول زبان عربی حائز اهمیت ساخته است. مهمترین اثر تاریخی او کتاب بدای الظهور فی وقای الدهور درباره تاریخ سرزمین مصر از روزگار کهن تا حدود سالهای درگذشته مؤلف است. همچنین از شرح احوال سلاطین مصر، تأسیس و افتتاح بناها و بروز بیماری‌های مهلک در این کتاب مطالب ارزشمندی به چشم می‌خورد. ۱۸۱ سال پیش در چنین روزی، دوازدهم نوامبر سال 1840 میلادی، آگوست رودن، مجسمه‌ساز مشهور قرن 19 میلادی در پاریس متولد شد. ذوق و استعداد او در پیکرتراشی از کودکی آشکار شد. در سالهای بعد، رودن با خلق آثار زیبا و جالب با عنوان یک مجسمه‌ساز بزرگ شهرت یافت. از آثار معروف او مرد متفکر است. آگوست رودن در سال 1907 میلادی درگذشت. ۱۲۴ سال پیش در چنین روزی 21 عقرب سال 1276 هجری شمسی، علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج از شعرهای نوپرداز معاصر ایران در دهکده یوش مازندران در شمال ایران دیده به جهان گشود. او پس از طی دوران کودکی به تهران عزیمت کرد و به تحصیل زبان فرانسه پرداخت و ضمن آن زبان عربی را نیز به خوبی فرا گرفت. نیما یوشیج با تشویق یکی از اساتیدش سرودن شعر را آغاز کرد و با عنوان اولین شاعر نوپرداز در ایران مطرح شد. شعر نیما از ویژگی خاصی برخوردار است که با کارگیری وزن و قافیه با تناسب از ویژگی‌های مهم شعر اوست. مهمترین اثر این شاعر نوآور ایرانی افسانه نام دارد. نیما یوشیج در سال 1338 هجری شمسی و در سن 62 سالگی وفات یافت. ۶۵ سال پیش در روز دوازدهم نوامبر سال 1956 میلادی، سربازان رژیم صهیونیستی در اردوگاه بزرگ فلسطینیان در شهر رفح واقع در نوار غزه دست به کشتار دیگر زدند. این جنایت چند روز پس از اعلام آتش بس در جنگ میان این رژیم و انگلیس و فرانسه علیه مصر به وقوع پیوست. نظامیان رژیم اشغالگر قدس پس از ورود به این اردوگاه ساکنان آن را قتل عام کردند. در این کشتار بی‌رحمانه 110 زن، مرد و کودک فلسطینی کشته و حدود 1000 تن زخمی شدند. ده سال پیش در چنین روزی 21 عقرب سال 1390 هجری شمسی، حسن تهرانی مقدم از فرماندهان سپاه جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید. تهرانی مقدم در ششم عقرب سال 1338 در محله سرچشمه تهران متولد شد. او پس از طی تحصیلات مقدماتی موفق به اخذ مدرک کاردانی و کارشناسی در رشته مهندسی صنایع شد و که در اولین روزهای تشکیل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران با عضویت آن درآمده بود، در دوران جنگ عراق علیه ایران نخستین فرمانده توپخانه سپاه و بنیانگذار آن بود. پس از آن تهران مقدم با یگان موشکی سپاه رفت و مسئولیت یگان موشکی را بر عهده گرفت. او در تشکیل و بنیانگذاری فرماندهی موشکی سپاه جمهوری اسلامی ایران بسیار تأثیرگذار بود. حسن تهرانی مقدم با پایان جنگ وارد تحقیقات و توسعه فعالیت‌های موشکی سپاه پاسداران شد و ساخت چند موشک در واحد موشکی سپاه تحت مدیریت او انجام شد و بدین خاطر برخی از همکارانش با او لقب پدر موشکی ایران دادند. حسن تهرانی مقدم در 21 عقرب سال 1390 بر اثر انفجار زاغه مهمات در پادگانی در شهرستان ملارد از توابع استان تهران به همراه جمعی دیگر از همکارانش به شهادت رسید. و سرانجام 4 سال پیش در چنین روزی 21 عقرب سال 1396 هجری شمسی زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر استان کرمانشاه در غرب ایران و نواحی همجوار آن در شرق کشور عراق را لرزاند. کانون این زمین لرزه در 5 کیلومتری شهر ازگله و عمق آن در 11 کیلومتری زمین بود که به علت عمق کم و مدت زیاد در کل منطقه شمال غرب کشور ایران، جنوب شرق ترکیه و حتی کویت و شمال عربستان سعودی هم احساس شد. تعداد کشته های این زمین لرزه در ایران حدود 574 نفر بود. همچنین 9388 نفر زخمی شده و حدود 70000 نفر بی خانمان شدند. بیشترین آمار کشته ها و زخمی ها از شهرهای قصر شیرین، سرپل ذهاب و سلاسه باباجانی گزارش شد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، رازهای زندگی آماده پخش است، با هم میشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما جوانان هست. دوستان، جوانان بخش مهمی از افراد جامعه هستند که نزد دوستان و دشمنان هر ملت جایگاه و اهمیتی ویژه دارند، زیرا این قشر و ویژه متخصصان و شایستگان آنها عامل تحولات بزرگ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یک کشور را تشکیل می‌دهند. از همین رو باید با درکی صحیح نسبت به جایگاه جوانان، حساسیت‌ها و نیازهای آنها در راستای رشد معنوی و علمی این قشر را یاری رساند تا از این طریق سلامت و رشد جامعه خیش را فراهم کرد.
دکتر حجت الاسلام و المسلمین رفیعی:
دو چیز که در روایت داریم ارزشش رو کسی متوجه نمیشه مگر وقتی از دست بده. شیعان لا یعرف قدرهما و فضلهما الا من فقدهما. دو چیزه که کسی شأن و اهمیتش رو درک نمیکنه مگر وقتی از بین بره. یکی از شباب، جوانی، یکی هم از صحه، سلامت. غالبا آدم مریض که میشه قدر سلامت رو میفهمه. غالبا وقتی انسان یه عضوی رو از دست میده یا دچار یه مشکلی میشه، لذا اون دانشمند میگه سلامت تا تاجیه به سر آدمای سالم که مریضان میبینن، خودشون نمیبینن. جوانی تاجیه به سر آدم جوان که مسنا میبینن، پیرا میبینن. این جوانی که با این سرعت میره، اون آقایی که آرتروز داره میفهمه این چی داره. این جوانی که اندک چیزی رو مینویسه، حفظ میکنه، به خاطر میسپره، انجام میده، اون افرادی که این حافظه رو از دست دادن میفهمن حافظه جوانی، توان جوانی یعنی چی. ببینید این روایت از امام صادقه. لست احب ان ار الشباب منکم. من امام صادق دوست ندارم جوونا یکی از این دو حالت نباشن، یعنی یکی از این دوتا باشن دوست دارم. الا غادیان فی حالین. من دوست دارم جوان پیرو امام صادق تو یکی از این دو حال باشه، او عالم، اما عالما او متعلما، یا عالم باشه یا متعلم، یا بلد باشه یا بره یاد بگیره. فان لم یفعل فرته، اگر این کارو نکرد کوتاهی کرده. و ان فرت زیعه، اگه کوتاهی کرد عمرش رو هدر داد. و ان زیعه اسمه، اگرم عمرش رو هدر داد گناه کرده. عالما او متعلم، این مهمترین نکته ای است که در منابع روایی ما به عنوان نخستین انتظار از یک جوان تلقی شده.
امام علی علیه السلام فرمودند هرگاه در امری که برایت پیش آمده نیازمند مشورت بودی، ابتدا با جوانان مشورت کن، زیرا آنان تیز هوشترند و سریع تر حدس می زنند. سپس آن را به اندیشه پیران و بزرگان واگذار تا فرجام آن را شناسایی و انتخاب نیکو کنند، زیرا تجربه آنان بیشتر است. ارجمندان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. خدایا به نام تو و با سلام به همه خوبانی که گلبانگ غزل را میشنوند. بنده عبدالحکیم وفا با همراهی سرکار خانم بیات در گلبانگ امروز تصنیف حماسی و بی‌نظیر را با صدای هنرمند توانا سالار عقیلی تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که از سروده های سراینده معاصر کریم فکور است و شنیدن آن روح حماسه و میهن پرستی را برمی انگیزد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم. شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
ای خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دلبران خوشه چیدن. از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو با آن سو پریدن.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوشه چیدن. از شف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشه چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامان. برپا و جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز برپا و جشن انگور ای افسونگر نغمه پرداز در کشور سبز و گل با شور و شف نغمه کن ساز قلب ما بود مملو از شادی بی پایان سعی ما بود بحر آبادی این سامان خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه خوشه چین کجا دست حسرت زند بردامان خوشه چین کجا دست حسرت زند بردامان
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه خوشه چینم. گاه خداحافظی امروز را هم با سپاس از همراهیتان عرض می نهیم و به شوق سلام مجدد همه شما عزیزان را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه‌های رادیو دری همراه هستید. رهبری و ایران امروز تقدیمتان.
ما بایستی راه جدید رو باز کنیم. اون راه جدید اینه. راه جدید این است که یک ملتی با دارا بودن ابزار علم و اقتدار علمی که همه چیز دیگر رو به دنبال خودش میاره انگیزه های الهی را و ارزش های الهی را و اخلاق الهی را در دنیا علم کنه و پرچمش رو برافرازه. این اون توقعی است که ما از شما داریم. این اون توقعی است که ما از شما داریم.
رهبری و ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خرسندیم که امروز هم فرصت همراهی شما را داریم در برنامه رهبری و ایران امروز. با ما باشید. یکی از موفقیت‌های ایران در عرصه جهانی تغییر معادلات دیپلماسی و فرهنگی و احیای تفکر دینی در جهان است. انقلاب اسلامی ایران بر اساس اصل نه شرقی نه غربی، الگوی فرهنگی جدیدی برای مسلمانان و مستضعفان جهان به ارمغان آورد. اندیشمندانی که بالندگی تفکرات اسلامی خود را با کمونیسم و سوسیالیسم یا لیبرالیسم غربی سازگار می دیدند، اینک با تفکر اسلامی رهنمون شدند. گرایش عمومی به مذهب در جهان با فرهنگ انقلاب اسلامی ارتباط و پیوند واقعی دارد. جامعه شناس مشهور انگلیسی آنتونی گیدنز با اعتراف به این نکته میگوید در گذشته سه قول فکری جامعه شناسی یعنی مارکس، دورکیم و ماکس وبر با کم و بیش اختلافاتی فرایند عمومی جهانی را به سمت سکولاریزاسیون و به حاشیه رفتن دین میدیدند، ولی از آغاز دهه 80 و با انقلاب اسلامی ایران شاهد تحقق عکس این قضیه هستیم، یعنی فرایند عمومی جهان روند معکوسی را آغاز و به سمت دینی شدن پیش می رود. از این تاریخ به بعد در ژورنال های مربوط به جامعه شناسی دین فصل جدیدی به مقوله سکولاریزیشن افزوده شد و مکررن از انقلاب اسلامی به عنوان یک شاخص و سمبل حرکتی در بازگشت به امر قدسی و مذهبی یاد می شود که یک دولت دینی و حتی فقهی را در ایران در عصر عرفی شدن و سکولار شدن جهان پایه‌ریزی کرده است. دوستان، اسلام به عنوان یک دین تحول آفرین تاریخی از جهات گوناگون شایسته بحث و بررسی است. این دین الهی که از همان ابتدا پیام جهانی داشت و عموم انسانها را مخاطب خود ساخت، پس از گذشت 14 قرن هنوز به عنوان یک دین معتبر در جهان مطرح است. فلسفه تشریع اسلام هدایت همه جهانیان است. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه در انجام این رسالت الهی انسانی بسیار موفق عمل کرد و توانست انقلاب اجتماعی کاملی در جامعه زمان خود ایجاد نماید. مسلمانان نیز با الهام گرفتن از اصول و شاخصه های اسلام و سیره رسول اکرم صلوات الله علیه موفق شدند در مدت کمتر از یک قرن با تأسیس امپراتوری عظیم اسلامی تایید چند قرن بر بخش اعظمی از جهان حکومت کنند و تصویر زیبا از ایمان، برادری، امنیت و رشد و توسعه به جهانیان ارائه دهند. هرچند سیر تکاملی تمدن اسلامی پس از چندین صده اعتلا و پویایی در اثر عوامل درونی و بیرونی دچار انحطاط گردید، اما فرهنگ و تمدن برخواسته از اندیشه اسلامی هیچگاه به فراموشی سپردن نشد و احساس بازگشت به اسلام و احیای تمدن اسلامی با عنوان دغدغه اصلی اندیشمندان جهان اسلام همواره وجود داشت. در این میان نقش امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب اسلامی ایران در احیای تفکر دینی بسیار برجسته می نماید. پس از ایشان آیت الله خامنه ای برجسته ترین شاگرد امام خمینی رحمت الله علیه بود که نقش وی را در رهایی جهان از اسارت تفکرات الحادی و همچنین افشای جریان های انحرافی اسلام تداوم بخشید. آیت الله خامنه ای از سه موج توجه به اسلام و تفکر دینی پس از انقلاب اسلامی نام میبرد که با شکل گرفتن آن در هر موج یک گام نظام و تفکر جدید غربی را به عقب راند. موج اول توجه به اسلام پس از انقلاب اسلامی ایجاد شد که بنیاد تفکر غربی را به چالش کشید. پس از گذشت حدود یک دهه از این حرکت با تثبیت مردم سالاری دینی و خروج موفق ایران از بحران‌های نظامی و اقتصادی و فروپاشی شوروی، موج دوم توجه به اسلام ایجاد شد که اولین نظام عینی غرب یعنی نظام کمونیستی را به موزیم‌های تاریخ سپرد. موج سوم توجه به اسلام در دهه چهارم نظام اسلامی در ایران پدید آمد. این موج در پی موفقیت‌های علمی ایران در عرصه‌های بین‌المللی، شکست سیاست‌های غرب در خاورمیانه و بحران نظام سرمایه‌داری حاصل شد. اندیشمندان اسلامی امید آن دارند که حرکت رشد اسلام گرایی و تفکر دینی و شکوفایی تمدن اسلامی منجر خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی در بسیاری از مقاطع و معرفی اسلام و نقش صلح جویانه و امنیت بخش آن در جهان پرداخت و نیاز معنوی و اخلاقی انسان امروز را پناه گرفتن در سایه آموزه های دین دانست. نامه به جوانان اروپا و آمریکای شمالی یکی از اقداماتی است که از آن به عنوان دیپلماسی فرهنگی ایشان یاد می شود. این نامه با حکمت و هوشمندی در مقطع مهم نوشته شد. در شرایطی که هر روز بر دامنه هجوم غیرمنصفانه خبرگزاری های غربی به اسلام و مسلمانان افزوده می شد و صاحبان رسانه و نظام استکبار جهانی تلاش می کردند از طریق سناریوی از پیش طراحی شده چهره واقعی مسلمانان را خدشه‌دار کنند، نامه مهم رهبر انقلاب اسلامی ایران به جوانان اروپا و آمریکا فضای اسلام حراسی حاکم بر غرب را با شوکی هدفمند مواجه ساخت و مخاطبان را به تعامل جدی نسبت به آنچه راجع به اسلام و مسلمانان در رسانه‌های غربی گفته می‌شد واداشت. بیست و یکم جنوری سال 2015، اول ماه دلو 1393 هجری خورشیدی، بعد از وقوع یک واقعه تروریستی در فرانسه و نسبت دادن آن به مسلمانان، آیت الله خامنه ای جوانان اروپا و آمریکا را مخاطب قرار داده و از آنها خواست برای شناخت واقعیت اسلام به متن اصلی آن یعنی قرآن و زندگی پیامبر اسلام صلوات الله علیه مراجعه کنند. این پیام با هشتگی به نام نامه برای تو به صورت گسترده و به چندین زبان در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به گونه‌ای منتشر شد که رسانه‌های غربی مجبور شدند آن را پوشش خبری دهند. بخشی از این نامه چنین است: اجازه ندهید ریاکارانه تروریست‌های تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان اسلام به شما معرفی کنند. اسلام را از طریق منابع اصیل و مأخذ دست اول آن بشناسید. با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن آشنا شوید. رهبر انقلاب اسلامی ایران در جایگاه یک رهبر الهی و با بینش و منش برگرفته از قرآن، جهت رستگاری و فلاح جامعه بشری، جوانان را به این نکته توجه داد که قرآن را مطالعه کنند، چرا که آیات قرآن با موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و احکام فردی دل هر جویای حقیقت را در مدار جاذبه خود قرار می‌دهد و راه رسیدن به رستگاری را برای او ترسیم می‌نماید. کمتر از یک سال بعد که فرانسه مجدداً شاهد حملات تروریستی بود، رهبر انقلاب اسلامی در قوس 1394 دومین نامه خود را خطاب به جوانان اروپا و آمریکا با عنوان امروز تروریسم نگرانی مشترک ماست منتشر کردند. آیت الله خامنه ای از این سبک در مقطع دیگر در پیام کوتاهی که اخیراً در عقرب 1399 خطاب به جوانان فرانسوی نوشتند استفاده کردند و از جوانان خواستند که و درس گرفتن از ناملایمات امروز راه‌های نو برای ساخت آینده بیابند و سد بیراه‌هایی شوند که غرب را به نقطه کنونی رسانده است. آیت الله خامنه ای با انتقاد از هجوم نرم و خاموش غرب به دیگر فرهنگ ها نوشتند: من تحمیل فرهنگ غرب بر سایر ملت ها و کوچک شمردن فرهنگ های مستقل را یک خشونت خاموش و بسیار زیانبار تلقی می کنم. تحقیر فرهنگ های غنی و اهانت و محترم ترین بخش های آنها در حالی صورت می گیرد که فرهنگ جایگزین به هیچ وجه از ظرفیت جانشینی برخوردار نیست. ایشان پرخاشگری و بیبندوباری اخلاقی را از مؤلفه های اصلی فرهنگ غرب خواند که باعث تنزل جایگاه این فرهنگ حتی در میان غربیان شده است و در ادامه نوشتند اگر ما یک فرهنگ ستیزجو، مبتذل و معناگریز را نخواهیم گناهکاریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر ضرورت پیوندهای محترمانه فرهنگی تصریح کرد. پیوندهای فرهنگی ناهمگون و تحمیلی همواره خسارتزا و مخرب بوده. رهبر انقلاب اسلامی داعش را نتیجه یک وصلت فرهنگی ناهمگون دانست که به واسطه تلاقی استعمار با یک تفکر افراطی و مطرود در دل یک قبیله بدوی به وجود آمده است. ایشان تاکید کرد اگر تفکر داعش ریشه های عقیدتی داشت باید قبل از استعمار نیز چنین پدیده هایی در جهان اسلام مشاهده می شد، اما تاریخ خلاف این را گواهی می دهد. آیت الله خامنه ای نوشتند چگونه ممکن است از یکی از اخلاقی ترین و انسانی ترین مکاتب دینی جهان که در متن بنیادین خود یعنی قرآن کریم گرفتن جان یک انسان را به مثابه کشتن همه بشریت می داند زباله‌ای مثل داعش بیرون بیاید؟ نامه‌های رهبر انقلاب اسلامی توانست تا حد زیادی در تلطیف فضای اسلام حراسی در میان افکار عمومی جهان تأثیر بگذارد و ظرفیت جدیدی برای آزادسازی پتانسیل‌های دیپلماسی عمومی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. در این راستا بسیاری به درستی منطق پیشنهادهای رهبر انقلاب اسلامی اشاره کردند و نسبت به آن واکنش نشان دادند. از جمله جی دی در نیویورک مگزین اظهار داشت دیدگاه رهبر ایران مرا تحت تأثیر قرار داد. پیامش با موقع و فصیح است. وقتی این پیام را در توییتر دیدم اشک از چشمانم جاری شد، زیرا فکر می‌کنم پیام زیبا و صمیم قلب بوده است. از آیت الله خامنه ای برای این چالش بهنگام برای جوانان جهان سپاسگزارم. کالب ماپین، جوان فیلمساز و متفکر مستقل و از اهالی ایالت اوهایو آمریکا، پیام رهبر انقلاب اسلامی را از طریق توییتر دریافت کرد و آن را نشان اعتماد ایشان به جوانان غربی دانست و گفت من اطمینان دارم مطالب بسیاری درباره اسلام وجود دارد که مرا شگفت زده خواهد کرد و از آن آگاهی ندارم. اکنون قصد دارم خودم به دنبال یادگیری اسلام بروم و به حقایق این دین دست یابم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همچنان در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس. جمعه تان پر از خوشی و شادکامی باشد. با ما همراه باشید.
همگام با ولایت.
تقوا یعنی چه؟ تقوا اونطوری که در ترجمه ها رایج شده درست هم هست، یعنی پروا کردن. در تعبیرات معمولی ما ها ملاحظه کردن، میگن فلانی ملاحظه فلانی رو داره، شما ملاحظه فلان کس رو دارید. تقوا یعنی این، تقوا کردن، ملاحظه کردن، این معنای تقواست. اتقوا الله یعنی ملاحظه خدا رو بکنید، پروا داشته باشید از خدای متعال. یک خط مستقیمی به شما نشان داده است در این حرکت عظیم حیات بشری که محفوف به مشکلات، مثل زمینی که فرض کنید این گوشه اون گوشش مین وجود داره در زمین. یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت، راه امنیت، از اینجا به صراط مستقیمیه. ملاحظه خدا، اتقوا الله، یعنی حواستون باشه از این راه منحرف نشید، کج و راست نشید، گرفتار خواهید شد، مشکل براتون درست میشه. اگر از این راه رفتید، اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید.